بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. عرض تسلیت داشته باشیم به ساحت قدس مهدوی، امام زنده و حاضر. در این ایام پرسوز و گداز که بر روح اون حضرت می گذرد، تحفه ناچیز ما دعاییست که اون هم از معرفت خود اونها به ما و لطف خود اونها به ما و مرحمت خود اونها به ما فرا گرفته شد. تقاضا کنیم خدای منان صبر، طول عمر و تعجیل در فرج اون منتقم سار الله رو عنایت بفرمایند. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من انصاره واعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا ارحم الراحمين. سلامتی وجود نازنینشون صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. از دو شب گذشته با ورود به دهه دوم عاشورا، سراغ کلام الله مجید قرآن کریم رفتیم و در ذیل آیه کریمه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، نکاتی رو از مکتب عطرت خدمت عزیزانم یادآور شدم. شب گذشته به دانجا رسید ماجرا که حضرت سجاد علی ابن الحسین علیه السلام فرمودند که اگر پیغمبر اکرم به جای همه سفارش ها و توصیه هایی که درباره مراقبت از عطرت، رعایت عطرت، احترام عطرت، لزوم نصرت و مودت و یاری عطرت، به جای همه اون ده ها و صد ها روایت که سفارش مؤکد کردند در حرمت عطرت و رعایت حق فاطمه و اولاد فاطمه، اگر به جای اینها پیغمبر 180 درجه بالعکس دستور می دادند، یعنی پیغمبر اکرم امر می کردند که امت پس از من هر کس به حد کمال توانش هر چقدر می تواند ذریه فاطمه و خود فاطمه را ظلم کند، شکنجه کند، توهین کند، بی قیمت کند. امام سجاد علیه السلام فرمودند که امت بعد از پیغمبر بیش از این چه که ظلم در حق ما اهل بیت کردند، بیش از این از دستشون بر نمی آمد که بکنند. به این مناسبت اشاره داشتم به چند سنت منحوس پلیدی که حتی اعراب جاهلی قبل از اسلام در مورد دشمنان خونی خودشون اون سنت ها رو انجام نداده بودند، اما امت پیغمبر درباره شخصیتی که پیغمبر اکرم حیات خودشون رو از او میدانند، پیغمبر اکرم کمال تواضع و خضوع رو نسبت به او دارند، پیغمبر اکرم در مورد شخصیتی که وقتی پیغمبری که مردم عادت دارند به اینکه نمازهای جماعتش رو خیلی سریع بخواند، نکند یک پیرمردی پیرزنی تو صف نماز جماعت اذیت بشه از رکوع یا سجود طولانی پیغمبر، ببینند رسول الله تو یکی از رکعات نماز به سجده رفت، هی میگن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربی الاعلا و بحمده، نخیر پیغمبر بلند نمیشن، 6 مرتبه 7 مرتبه 10 مرتبه 15 مرتبه ذکر سجده رو تکرار کردن، پیغمبر بلند نمیشه. بعد از لحظاتی که بالاخره نفس ملت گرفت پشت سر پیغمبر، این پیغمبری که سنتش اینه به خاطر رعایت مردم نماز جماعت رو سریع میخونه اما نماز فرادای خودش رو طولانی میخواند، مفصل میخواند، سر که از سجده بلند شد نفس مردم گرفته نگاه کردن، دیدن که سید الشهدا به قول ما قلمدوش پیغمبر اکرم تو تشهد نماز نشسته. نماز تموم شد، یا رسول الله سجده خیلی طولانی شد، پیغمبر اکرم فرمودن حسین روی کمرم داشت بازی میکرد، حق نداشتم بلند شم تا بازی بچه تمام بشود، بازی نه بچه من، بازی زینت سماوات و الارضین، بازی کسی که هیثمی از اعیان اهل سنت تعریف میکنه، میگه پیغمبر وقتی به این جمله رسید که السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا زین السماوات والارض، سلام بر تو ای زینت آسمان ها و زمین، هیثمی از رواتش نقل میکنه میگه برگشتیم به رسول الله سوال کردیم یا رسول الله مگر غیر از تو خداوند در عالم زینت دیگری داره؟ مگه غیر از تو رسول الله خداوند در عالم زینت دیگری دارد؟ پیغمبر اکرم فرمودند بله، حسین زینت آسمانیان است و زمینیان. بعد پیغمبر اکرم فرمودند شما حسین را نمی شناسید، حسین در نزد آسمانیان شناخته شده تر است از نزد شما مردم زمینی، اونها میشناسن ابا عبدالله یعنی کی، شما چه میشناسید؟ کسی که حالا خاتم انبیا در موردش این کارو میکنه، امام سجاد میفرمایند اگر به جای این توصیفات به جای این معرفی ها پیغمبر امر میکرد هر کس هر چه میتواند زبانن قلمن قدمن با دستش هر چه بیشتر میتونه آزار و اذیت کنه سید الشهدا رو، مردم از اینی که بیشتر انجام دادن دیگه نمیتوانستند بیش از این انجام بدهند به ما ظلم کنند. روز عاشورا کوفیان چند دسته اومده بودن، یه عده اومده بودن بجنگن غنیمت ببرن، یه عده اومده بودن بکشند پست و مقام بگیرند، یه عده داریم پیرمردهای کوفه اومده بودند، اینها تماشاچی بودند، اینها همون سیاهی لشکرهایی بودند که ذکر خیر یکیشون رو گفتیم چند شب گذشته، گفت من جزو اون دسته از پیرمردهایی بودم که رفته بودیم تو کربلا، بالای یه بلندی ایستاده بودیم، فقط نگاه می کردیم، نه سنگی پرتاب کردیم، نه تیری انداختیم، نه شمشیری زدیم. و خیلی از اوقات وقتی نگاه می کردیم به صحنه عاشورا، از مظلومیت حسین اشک هم می ریختیم. از مظلومیت حسین اشک هم می ریختیم. شب آمدم خوابیدم، رسول الله رو در خواب دیدم. چند وقت یک بار کدوم از ما تا حالا پیغمبر رو در خواب دیده مستقیما صحبت کرده باشه با ما رسول الله؟ پیغمبر اکرم رو در خواب دیدم، پیغمبر اکرم رو به من کرد، سلام کردم، غضبناک جواب من رو نداد، فرمودند که تو مشارکت در خون حسین کردی؟ من تو خواب دست و پام لرزیده گفتم نه یا رسول الله، به والله من نه سنگ زدم، نه تیر انداختم، نه شمشیر کشیدم. پیغمبر اکرم غضبناک فرمودند تو سیاهی لشکر عمر سعد بودی، زن و بچه من نوامیس من با دیدن شماها تنشون میلرزید از تعداد زیاد شما دشمنان. امر فرمودند این رو بگیرید به جهنم بندازید. کسی که میگه ما حتی از مظلومیت حسین در روز عاشورا اشک ریختیم، نه فقط اینهایی که ناظر صحنه بودن اشک ریختن، خدا لعنتشون بکنه. هم شمر، هم سنان، هم خولی، هر سه نفر میگن نزدیک حسین که میرفتیم اشک میریختیم. به خولی یکی از حاضران در صحنه میگه نامرد پس چرا گریه میکنی تو که رفتی سر از بدن حسین جدا کنی؟ خولی میگه نتونستم جدا بکنم. حالا چرا اشک میریزی؟ میگه بر مظلومیت حسین گریه میکنم چون زیر این گنبد کبود احدی، بنده ای از بندگان خدا عالی رتبه تر از حسین نمیشناسم. پس چرا رفتی سر از بدنش جدا کنی؟ اون برا دنیا به من قول دادن یه پستی به من بده. اینه که سید الشهدا فرمودند الناس، مردم، عبید و دنیا. مردم دنبال دنیا و پول و پست و مقام دنیوی هستند. و دین لغون علی السنتهم، خدا خدا و دین دین میکنن به عنوان لغلغه زبان. برادر من و شما مثل اونها هیچ فرقی نداره. الناس عبید و دنیا، دین رو برای موقعی میخوان که خرجی نداشته باشه، هزینه ای نداشته باشه. قیمه امام حسین خوبه ها، اما هزینه کردن برای سید الشهدا چی؟ جون دادن برای امام حسین چی؟ وقت گذاشتن و خدمت کردن به امام زمان چی؟ نه، اینا خوب نیست. قیمه امام حسین خوبه. این مظلومیت انقدر شدید شد روز عاشورا حداقل یه عده‌ای محب حسین بودند، هرچند که جزو قتله سید الشهدا بودند، اما محبت امام حسین هم ته دلشون داشتن. اینو داشته باشی. چند ماه بعد امام سجاد چی فرمودن تو روایتی که گفتیم؟ اگه پیغمبر جای همه اون توصیه ها توصیه میکرد به شکنجه ما، بیشتر از این از دست مردم بر نمی آمد که انجام بدهن. جمله دوم، تا روز عاشورا ملت حتی قتله سید الشهدا ته دل او رو دوست هم دارند. تو کوفه وارد شده کاروان اسرا، به محض اینکه چشم مردم کوفه به وضعیت زن و بچه سید الشهدا افتاد، زدن زیر گریه. سرها وقتی وارد شهر کوفه شد، این نیزه‌دارهایی که سرهای مقدس رو وارد شهر کردن داریم، زن و مرد کوفیان شروع کردند لطمه زدن به صورت، با مشت به صورت‌های خودشون میکوبیدن از دیدن سر امام حسین. یعنی چی؟ یعنی محب به امام حسین محبت داره دیگه. اینی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در زیارت ناحیه مقدسه می فرماید یا جداه اشهد ان بقتلک قتل الاسلام، شهادت می دهد حجت الله امام زمان که یا حسین به شهادت تو، به کشته شدن تو اسلام سر بریده شد و کشته شد. مال کجاشه؟ مال این بعدشه. امام سجاد چند ماه بعد تو شهر مدینه می فرمایند به والله در تمام مکه، شهر مکه و شهر مدینه، ام القرای اسلام، مرکز اسلام، نه تو شام یزید، نه تو کوفه، تو تمام شهر مکه و مدینه، شبه جزیره عربستان، حتی 20 نفر محب اهل بیت دیگه پیدا نمیشوند. تا روز عاشورا هنوز محب هست حتی در میان دشمنان. اما چه حادثه ای روی میده بعد از عاشورا؟ امام سجاد میگه حتی 20 نفر پیدا نمیشن محب به ما باشن. شیعه نه ها، فدایی نه ها، حبیب ابن مظاهر و امثال سلمان و ابوذر و مقداد و مالک اشتر، نه، محب. محبت ما خاندان رو داشته باشن. بابا محبت ما فطریه، هر آدمی از آدم خوب خوشش میاد. حتی 20 نفر پیدا نمیشوند در تمام شهر مکه و مدینه ما اهل بیت پیغمبر رو دیگه دوست داشته باشه. این بعد از عاشوراست. اینی که ما خیال میکنیم از روز اول محرم شروع میکنیم به عزاداری، روز عاشورا هم تو سر سینه میزنیم و تمام شد، خیال میکنیم مصیبت تمام شده. مصیبت از شام غریبان برای اهل بیت تازه شروع میشه. این سنتی که تو خیلی کشورها مثل هند، مثل پاکستان، مثل افغانستان از قدیم بوده. اینا مجالس بزرگ داشته سید و شهدا از روز عاشورا توشون شروع میشه، نه از اول محرم، و تو اربعین ادامه پیدا میکنه. تو هند تا شب شهادت امام حسن عسکری ادامه پیدا میکنه تا هشتم ماه ربیع. این سنتشون، انگار سنت اونها درستره، چون مصیبت سید الشهدا از بعد از قتل سید الشهدا با این عظمت، اهل بیت هر موقع ازشون سوال میشه بدترین لحظات شما کی بود تو این سفر، هیچ وقت نمیگن کربلا، نمیگن گودال قتل، نمیگن بدن اربن اربای علی اکبر، نمیگن دستان قلم شده ابوالفضل العباس، نمیگن سر گوش تا گوش بریده شده ی علی اصغر. کجا بیشتر از همه به شما سخت گذشت؟ بازار کوفه، دارالاماره کوفه، شام، مجلس یزید. از امام سجاد میپرسن، از زینب کبرا میپرسن، میگه کوفه، شام. از امام سجاد میپرسن، امام سجاد هم همین میگه کوفه، شام. آقا کربلا، روز عاشورا، کشته های اصحاب سید الشهدا، میگن اونها رو همه ما مصیبت هایی دیدیم بعدش که اون مصیبت ها فراموشمون شد. این قربت و مظلومیت اهل بیت هداست. در مورد چه شخصیت هایی؟ اینها کیا هستن که امام سجاد میگه حتی 20 نفر آدم پیدا نمی شوند دیگه ما رو دوست داشته باشند؟ در حالی که همین علی ابن الحسین از اعضای خاندان بنی امیه، وقتی که دچار تهدید شده، حاکم مدینه، حاکم امویه، پسر عموی یزید حاکم مدینه، وقتی که دچار تهدید میشه، زن و بچهش رو وقتی میخواد فرار کنه به هر دوست و آشنایی رو میزنه که من میخوام فرار کنم، زن و بچه منو پناه بدید، پناه نمیدن. میاد در خونه علی ابن الحسین، میگه آقا من تحت تعقیبم، دارم فرار میکنم، زن و بچه‌م رو میخوام شما تحت حمایت شما باشه. امام علیه السلام فرمودن در امان، بیان داخل خانه من مثل اهل بیت من. این برخوردی است که امام سجاد با این حرومزاده ها میکنه. در مقابل اونها چه میکنند؟ در مقابل چه میکنند؟ این مظلومیت آل الله. اون وقت امام سجاد علیه السلام، اینها رو انشاءالله شبهای آینده بیشتر باز میکنم و توضیح بدم. خیال میکنیم ظهر عاشورا تمام شد، مصیبت به اتمام رسید و اینها رفتن دنبال زندگیشون. خیر، اینها وقتی که رفتند از شام برگشتند به مدینه، اول مصیبت علی ابن الحسین تازه از مدینه شروع می شود. چرا؟ 84 زن و بچه، یه عدهشون شوهرانشون شهید شدن تو کربلا، یه عده برادرانشون، یه عده همسرانشون، یه عده فرزندانشون، اینها برگشتن به مدینه. همه خیال میکنن که فرش قرمز پهن کردن جلو پای علی ابن الحسین. علی ابن الحسین با این 84 زن و بچه وقتی وارد مدینه شد، مشاهده کرد خانه ابا عبدالله، خانه خودش، خانه تک تک شهدای کربلا مصادره شده. علی ابن الحسین با 84 زن و بچه رفتن بیرون شهر 6 ماه در یک پشت دیوار یک باغ زندگی کردن. اینها سقف بالای سرشون نبود. اینی که شنیدید حضرت زینب تا چندین ماه زیر آفتاب توی سایه نمی اومد، چون خونه نداشت که تو سایه بیاد. عاشورا بعدش خیلی سوزناکتر از خود روز عاشوراست. اینها رو یا نمیدانن یا نمیگن، متاسفانه مردم هم نمیدونن که امام سجاد 6 ماه تمام 84 زن و بچه‌ای که اون داغها رو کشیدن و دیدن، حالا رسیدن دلشون خوشه به شهر و دیارشون، کجا رفتن ساکن شدن؟ بیرون شهر، تو شهر راشون ندادن، پشت یک دیوار باغ. بعد امام سجاد وظیفه سیر کردن شکم این زن و بچه ها با کی؟ با امام سجاد. امام سجاد چند سال کارگری کرده تو مدینه بتونه شکم اینها رو سیر کنه فقط. حالا امام سجاد امام تره یا ما خیال میکنیم امام حسین امام تر از امام سجاد؟ امام حسین یک شهامت عجیب داشته. مرد حسابی شهامت امام سجاد که خیلی بالاتر از کاریست که امام حسین روز عاشورا کرده. که چند سال علی ابن الحسین کار کرده، کارگری کرده، یه تیکه زمین بیرون شهر مدینه، تو شهر مدینه نتونست بخره، یه تیکه زمین بیرون شهر مدینه خریده. بعد از مدتی اینا چادر زدن برای این 84 زن و بچه، هر کدوم مال یه خانواده بودن دیگه. امام سجاد تو اون زمین بایر خارج شهر برای اینا چادر خرید زد. اینا تا 4 سال تو چادر زندگی کردن، زن و بچه شهدای کربلا. امام سجاد مظلوم تره یا سید الشهدا مظلوم تر؟ در چه حالتی؟ در حالتی که امام حسین حداقل محبوب دل مردم بود. امام سجاد میگه 20 نفر پیدا نمیشن ما رو دوست داشته باشن، نه کمک کنن. ببین بنی امیه چه کار کرده. ببین دیشب اشاره کردم اتاق فکر یهود چه کرده که کسانی که قرار بود تاج سر امت باشن شدن زیر پای امت. در چه حدی؟ در چه حدی؟ در حد این که علی ابن الحسین باید مدتها فعلگی کنه. علی ابن الحسین زین العابدین امام سجاد چند سال فعلگی کرده فقط برای اینکه شکم اینها رو اول بتونه سیر کنه. قریب امام سجاد، مظلوم امام سجاد علیه السلام. در حالی که خود علی ابن الحسین برخوردش رو با حاکم مدینه گفتم، حاکم اموی مدینه، از اون طرف امام حسین خیال کرد کم کسی بوده تر مدینه. اسامه ابن زید، همون اسامه، همون جوانی که پیغمبر اکرم قبل از شهادت و رحلتشون برای اینکه فتنه رو از مدینه دور کنن دستور دادن اسامه برو یه سپاهی تجهیز کن، هر چه زودتر تا من زندم، تا من از دنیا نرفتم، تمام مردان مدینه به جز علی ابن ابی طالب رو بردار ببر به مرزهای روم، دورترین نقطه از شهر مدینه. عقل و درایت پیغمبر رو ببین. اسامه جهز السباه و حرک الی بلاد الروم، برو حرکت کن به سمت مرزهای روم. چرا؟ من سرم میگذارم زمین، غیر علی تو مدینه نباشه فتنه کنه کودتای سقیفه تشکیل بدن. پیغمبر هی از هوش میره، مسموم شده پیغمبر، هی به هوش میاد سوال میکنه. سپاه اسامه حرکت کرد، میگن نه یا رسول، من گفتم حرکت بکنه در اسرع وقت. اسامه رو احضار کرد، اسامه گفت آقا نمیان، چی کارشون کنم، یه عده نمیان به سپاه پی به پیوندن. پیغمبر اینجا لعنت کرد، پیغمبر رحمت زبان به چی باز میکنه؟ لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، لعنت خدا از زبان من رسول الله به هر کس که از جیش اسامه تخلف کنه. برید بیرون، برید مردان شهر به سپاه اسامه بپیوندید، برید به مرزهای رو. رفتن؟ نه. بعدها یکی از مورخین همین تاریخ میگه که ببین اینها چقدر عاشق رسول الله بودن، با اینکه خود رسول الله لعنتشون کرد که هر کس نپیوندد به سپاه اسامه و بیرون نره از مدینه لعنت خدا بر او باد. اینا انقدر عاشق پیغمبر بودن که لعنت رسول الله رو به جان خریدن، تو مدینه موندن. همین اسامه ابن زید اواخر عمر سید الشهدا و بعد زمان علی ابن حسین، دو مرتبه ورشکست میشه، تاجر بوده ورشکست میشه کم میاره. مرتبه اول زمان سید الشهدا 4000 دینار، یعنی 4000 سکه طلا بدهی بالا میاره، 4000 سکه طلا به امروز میشه چقدر پولش؟ 4 میلیارد دونه، تقریبا 1 میلیون، 4 میلیارد کم میاره به پول امروز. خبر به گوش امام حسین میرسه. اسامه بعدها تو ماجرای فتنه سقیفه و اینها در کنار امیر مؤمنان نمیاد، در مقابل امیر مؤمنان قرار میگیره. اما خبر ورشکستگی او به گوش سید الشهدا که میرسه، ابا عبدالله شبانه پیغام میدن اسامه به فکر نباش، بدهی تو با من، من تأمین میکنم. یکی از اصحاب میاد آقا این اسامه همونه که بعدن تو روی پدر شما ایستاد. سید الشهدا فرمودن ما خاندان کرمیم، ما نگاه نمیکنیم طرف چیکار است. گو آقا دارایی 4000 سکه خیال کردید؟ 4000 دینار کم پولیه. حضرت فرمودن اون موقع خمس مردم مکه اومده، همه رو بردارید بدید پای بدهی اسامه ابن زید، این بابا بدهکار نماند. حالا علی ابن الحسین بعد از عاشورا برگشته با 84 زن و بچه ای که نه لباس دارن، نه خانه دارن، نه خوراک دارن، نه پوشاک دارن، همین اسامه خیال کرد چه برخوردی کرد؟ در خونه‌شو باز کرد و آقا بفرمایید تو. همین اسامه ایستاد جلو علی ابن الحسین، نگذاشت وارد خانه بشه. خانه های اینها رو مصادره کردن. امام حسین یه خونه 40 متری تو مدینه نداشته، آقای شهر بوده، باغها داشته، بستانها داشته، خانه ها داشته، خدم داشته، حشم داشته. وقتی برگشتن هیچی باقی نمونده، همه رو مصادره کردن، اموال رو غارت کردن بردن. آروم 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 علی ابن حسین طی سالها کار کرده، اول چادر زده برای اینا کار کرده، بعد از 4 سال برای هر خانواده از شهدای کربلا یه اتاق تو اون زمینه یه اتاق ساخت. خانواده زهیر این اتاق مال شما، خانواده مسلم ابن مستجع این اتاق مال شما، تو چادر زندگی کردین چند ساله این اتاق مال شما. این برخورد که شده با آل الله بعد از واقعی عاشورا اینه که بعد از عاشورا فعل الاسلام السلام. چه کسانی هستن اینا؟ نمیشناختن ابا عبدالله رو؟ چرا؟ چرا اینا امیرالمؤمنین رو نمیشناختن؟ چرا؟ چرا این گونه برخورد میکردن؟ دیروز گفتم دو تا عامل دست به دست هم داد، دو لبه قیچی حادثه عاشورا رو ایجاد کرد و بعدش مظلومیت اطرت که تا امروز هم ادامه داره. اول حسادت یهود، که این حسادت بعدها تو خود امت هم آمد، یعنی خود امت رسول الله به آل الله حسادت می‌ورزیدن. معلومه الان گفتم پیغمبری که به احترام پیرمرد و پیرزن نمازش رو به اسرع سرعت می‌خواند، هی بلندشن کسانی که از فاطمه و علی کینه دارن، هی ببینن پسر علی رو شونه های پیغمبر. حسود حسادتش افزون می‌شود. ببینن پیغمبر راه میره، هی فضائل علی رو میگه، ببینن پیغمبر فاطمه وارد میشه، تمام قد بلند میشه، دست فاطمه رو میبوسه، سینه فاطمه رو میبوسه، فاطمه رو به جای خودش مینشونه، زیر دست فاطمه زهرا میشینه. طرف حق پذیر باشه، مقام فاطمه زهرا براش بزرگ میشه. حسود باشه، حسادتش صد چندان میشه. امیر مؤمنان تو همین شهر کوفه، خیلی خون به دل امیر مؤمنان کردن مردم کوفه، تا اونجایی که میدونید اون ماه رمضانی که ماجرای شهادت امیر مؤمنان رسید، حضرت سه بار رو منبر تو جمع مردم فرمودن خدایا منو از اینها بگیر، یه بدتر از من نصیب اینها بکن. اینها خون به جگر علی ابن ابی طالب کردن. تو یکی از این یه نمونه برخوردشون رو بگم برای شما. امیر مؤمنان شنیدید بعضی خیال میکنن یک مرتبه حضرت امیر اون خطبه مشهور سلونی سلونی قبل ان تفقدونی رو بیان کردن، مردم بپرسید از علی، سوال کنید از علی قبل از اینکه علی رو از دست بدید. به والله علی ابن ابی طالب انی اعلمو به طرق السماوات من طرق الارض، به والله علی به راه های آسمان ها بیشتر آگاه از راه های زمین شما. از علی سوال کنید قبل از اینکه علی رو از دست بدید. چی بپرسن از علی خوبه؟ بلندشن بگن آقا راه عرش از کدوم بره؟ بهشت چقدره؟ کیا جهنمی میشن؟ کیا بهشتی میشن؟ خیر مردم در چیه؟ شر مردم در چیه؟ خیر؟ سعد وقاص پدر همین عمر سعدی که روز عاشورا همه این فجایع تحت فرماندهی او صورت گرفت، سعد وقاص بلند شده به تمسخر، یا علی تو میگی سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل از این که علی رو از دست بدید، بگو ببینم تعداد ریش های من چند تاست، چند تا ریش تو صورت من. بدترین شکنجه برای یک عالم، برای کسی که یه خورده بیشتر از دیگران فهم داشته باشه، اینه که یه جاهل بذاری جلو دستش. این آدمو زندان بفرستی، انفرادی بفرستی، گرسنگی و تشنگی بدی، انقدر برای زجرآور نیست که گیر یه مش آدم نفهم بیفته. علی ابن ابی طالب ببین کار به کجا رسیده، میگه سلونی قبل ان تفقدونی انا اعلم به طرق السماوات من طرق الارض، میگه تعداد ریشای من بگو چند تا سگ راست میگه. امیر مؤمنان حرص میخوره. خب فرمودن که حبیبم رسول الله گفته بود روزی که من این جمله رو بگم تو برمیگردی این سوال رو از من میکنی. حبیبم رسول الله گفته بود. بذار به تو خبر بدم، تو که نمیتونی، من الان بگم تعداد ریشهای تو 100,000 تا، تو مگه میتونی بشموری که ببینی 100,000 تا درسته یا نه؟ اما بذار یه خبر بالاتر به تو بگم. حبیبم رسول الله فرمود زیر هر ریش تو یک شیطانی زندگی می کند که یکی از اون شیاطین پسر ناخلف حرامزاده توست که روز عاشورا در کربلا سر از بدن پسر من حسین جدا میکنه. راوی میگه عمر سعد اون زمان 3 ساله بوده. انی اعلم و به طرق السماوات من طرق الارض. عالم علی ابن ابی طالب داره خبر میده به او. مرتبه دوم چند وقت بعد دو مرتبه علی ابن ابی طالب سوال میکنه سلونی قبل ان تفقدونی، این دفعه بلند شده ببینم تعداد موهای سر من چند است. مرتبه سوم چه مظلومیتی برای عالم یه فهیم، سوال میکنه که سلونی قبل ان تفقدونی، طرف اومده میگه این لونه مورچه ها چند تا مورچه توشه الان. این حد شعور، حد فهم و حد علم مردمی است که علی ابن ابی طالب هم نشینشون شده. عرش الله العظیم اومده هم نشین کیا شده. امروز هم برادر امام زمان من و تو برای چی غریبه؟ برای چی غایبه؟ برای چی ناشناس باید زندگی کنه؟ من مگه چقدر فرق دارم با امتی که با علی اونطور تا کرد، اونطور زندگی کرد؟ عمر سعد تعریف میکنه که همین عمر پسر سعد وقاص تعریف میکنه که در مقدمات واقعی عاشورا که حکم برا من اومد که عمر اگر بتونی سپاهی جمع کنی کار حسین رو بسازی، فرمانداری و سلطنت ری، ملک ری مال توست. میگه من به تمه این راف دادم، به هر کسی رو زدم که بیاید یه سپاهی تشکیل بدیم برای اینکه در مقابل حسین بایستیم، به هر کس رو زدم به من گفتن تو خجالت نمیکشی؟ میخوای دستت رو به خون عزیز دل رسول الله آغشته بکنی؟ عمر سعد میگه از بزرگان شهر، شهر کوفه ناامید شد. یه عده‌ای کوفه میدونید از قدیم الایام یه منطقه ایه که چند فرهنگیه، یه عده از کوفیان اعرابن، یه عده ایرانیان، یه عده اهل شامن، اینها هم همیشه با هم اختلاف دارن، دعوا دارن. ایرانیایی هن که از قدیم، از زمان خسرو پرویز که اونجا به اصطلاح پایگاه و پایتخت زمستانی خسرو پرویز مدائن بوده دیگه، کوفه هم نزدیک مدائنه، ایرانی ها از اون زمان بودن. اینها بعدن هم مسلمان شدند و عمر سعد میگه از اعراب ناامید شدم، هیچ کس حاضر نشد در ریختن خون حسین ابتدا با من هم پیمان بشه، اومدم سراغ ایرانی ها. فارس بودن، اینا هم که نمیشناختن حسین کیه، اعراب میشناختن پاره جگر رسول الله حسین، ایرانی ها که نمیشناسن. گفت ما یه پولی خرج کردیم و یه تعدادی از این ایرانی ها رو یه مهمانی دادیم و به اینا گفتیم که شما حاضرید در خون حسین من رو مشارکت کنید؟ جایزه عالی خلیفه یزید ابن معاویه تعهد کرده به شما بده. یکی از ایرانی ها پرسید حسین کیه؟ نمیشناسن اینا دیگه. من براش توضیح دادم حسین نوه پیام، رنگش متغیر شد، گفتش که عمر ما ایرانی ها اگر یه کسی با 100 پشت به پیغمبر ما یه نسبی داشته باشه، ما اجازه نمیدیم به اون فرد کسی بی احترامی کنه، توهین کنه. تو میگی حسین نوه پیغمبر اسلام، نوه رسول الله، داری از ما دعوت میکنی در ریختن خون حسین به تو کمک کنیم؟ هاشا و کلا. این رو گفت و پشت رفت. یکی از این ایرانی های فارس مون تو مجلس. اینا که رفتن بیرون اومد به من گفتش که عمر سعد با تو حرفی دارم خصوصی میخوام بزنم. گفت من به خیال اینکه این طمع کرده، این حاضر همراهی کنه با یه قبیله از فارس ها بیاد کمک کنه، بهش گفتم باشه. بقیه رو بیرون کردیم و ایشون اومد گفت عمر با تو کار شخصی دارم. گفت من در خدمتم. گفت عمر من با پدر سعد وقاص هم رزم بودم. سعد وقاص همون کسی است که در زمان عمر حمله کرد به ایران به فرمان خلیفه دوم، به اصطلاح ایران رو فتح کرد، در حقیقت تمدن چند هزار ساله ایران رو نابود کرد، تمام کتابخانه های عظیم ایران، کتابخانه جندی شاپور، کتابخانه زنجان، کتابخانه آذربایجان که در اون عصر بزرگترین کتابخانه های جهان بود، اینها رو سعد وقاص به دستور عمر آتش زد. این آقای فارس میگه من سرباز و همراه پدر تو سعد بودم در جنگ ایران. میگه از جنگ ایران که برگشتیم، خلیفه اون زمان به پدر تو یه حکم میداد، گفت برو سمت روم، یه شهری از این شهرهایی که فتح شدن. روم اون زمان خیال نکنید یعنی کشور ایتالیا، ترکیه امروز، شمال عراق امروز، سوریه امروز، همه رو بهش میگفتن روم. خلیفه یه حکم دیگری به پدر تو داد، گفت فلان شهری که در روم فتح شده مردم شورش کردن، برید برای سرکوب اون شورش. ما هم همراه پدر تو راه افتادیم رفتیم. عمر سعد فهمید که این پس میشناسه پدرش رو. میگه تو راه که داشتیم میرفتیم با پدرت، یک مرتبه توی منزلگاه ما از سپاه جا موندیم. توی منزل جا موندیم. سپاه رفت جلوتر، ما گفتیم بعد از شما حرکت میکنیم، هرچی رفتیم راه گم کردیم پیدا نکردیم. روز شد، هوا روشن شد، تابستان بود، گرما، تمام بار و بندیل و خدم و حشم همراه سپاه رفته، ما حتی آب همراه خودمون نداشتیم. دوچار تشنگی شدیم. چند ساعت گذشت، خوف هلاکت به ما دست داد. قدیم میدونید دیگه، بین راه نمیدونم ایستگاه صلواتی و چه میدونم بین راهی و اینها نبود. ما خوف هلاکت از تشنگی پیدا کردیم. همینجوری سوار اسب تازوندیم تا یه جایی یه آبادی ببینیم، یه چیزی ببینیم. از دور یه ساختمانی دیدم. پدرت به من گفت برو ببین دم این ساختمان، این ساختمان کسی توش هست، ببین آب داره، آب بگیر. من اومدم جلو، دیدم یه دیره، یه دیره ماله یه نصرانیه. دیر یعنی عبادتگاه. آمدم نزدیک دیر رو در زدم، در زدم و یه راهبی آمد بیرون، از این راهبهایی که چشم باطن دارن. یه نگاهی به من انداخت و گفت تو ایرانی هستی؟ گفتم بله. گفت به همراهت یه عرب هست؟ گفتم بله. گفت شما تابع این پیغمبر جدید هستین که اومده؟ گفتم بله، ما مسلمانیم. گفت چی میخوای؟ گفتم آب. گفت به تو آب نمیدم. چرا؟ من مسلمانم، تو نصرانی هستی، به این دلیل آب نمیدی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت بزرگان نصارا در نامه هایی که به راهبان به عنوان وصیت می نویسند، یک نامه ای برای من نوشتند. متن این نامه اینه که در عهد تو یه روزی از روزها که مقارن با تابستان مثلا فلان فصل فلان ماه میشه، دو نفر به تو مراجعه می کنند، تشنه اند، به اونها آب نده. چرا؟ اینها از قتله حسین ابن علی فرزند پیغمبر آخر الزمان هستند، نکنه به اونها آب بدی. گفت من متحیر، قتله حسین ابن علی هنوز دوره خلافت خلیفه دومه. گفتم یعنی آب به من نمیدی؟ گفت نه، در رو بست و قفل کرد و چفتش رو انداخت و رفت داخل. من برگشتم سعد وقاص پدر عمر سعد، گفت چی شد آب گرفتی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم یه چیزی گفت من شاخ دارم در میارم. گفت چی گفت؟ ماجرا رو براش نقل کردم. گفتش که بله، من یک بار دیگه اینجا آمده بودم، این حرف رو به من زده بود، چون میدونستم من در این دیر برم آب به من نمیده، من تو رو فرستادم. گفت از کجا متوجه شد که من همراه تو هم؟ گفت نمیدونم. با هم اومدیم دم دوتایی دو مرتبه اومدیم در دیر راهب، در زدیم. گفتم که راهب اومد دم در و گفتم به شما آب نمیدم، یه نصرانیه. گفتم که ما از قتله پسر پیغمبر نیستیم. رو به پدرت سعد وقاص کرد، گفت تو یه پسری داری، بچه از خورد ساله، تازه متولد شده، اسمش عمره، درسته؟ گفت بله. گفت اون پسرت قاتل پسر رسول الله می شود. عمر سعد داره مقدمات لشکر عاشورا رو درست میکنه، برخورد کرده به یک سرباز فارس زبان ایرانی، خیال کرده این حاضر همراهیش کنه در کشتن سید الشهدا. این سرباز داره چه خاطراتی نقل میکنه. بلا نسبت شما خوبان، بلا نسبت شما خوبان، شما جای عمر سعد چی کار میکرد؟ خدا چجوری دیگه اتمام حجت کنه؟ چجوری اتمام حجت کنه؟ شبهای بعد ماجرای مفصلش رو میگم، اما الان اشاره رو شو میکنم. کاروان اسرای کرب و بلا از کوفه که به سمت شام حرکت کردند، تو مسیر این مناطق روم محسوب میشد دیگه، گفتم اینجا مسیحی نشین بوده، صدها سال مسیحی نشین بوده. کاروان اسرا هم به چند دیر برخورد میکنن، به چند راهب برخورد میکنن. تو یکی از این دیرها سرباز نگهبان سر سید الشهدا میگه من تشنم شد، رفتم از صاحب دیر آب بگیرم. دیدم وارد دیر که شدم، دیدم بالای سرش به خط سوریانی یه قابی است، به خط سوریانی معلومه خیلی قدیمیه. از راه پرسیدم این تابلو عتیقه است، قدیمیه؟ گفت بله. گفتم مال کیه؟ گفت مال 2700 سال پیشه. گفتم خط سریانی من بلد نیستم، میشه بگی رو این تابلو که مال 2700 سال پیشه چیه؟ گفت تکه‌ای از یک آیه از کتاب مقدس عهد نبی اون زمانه. گفتم ترجمهش رو به عربی به من بگو. گفت ترجمهش اینه: خیر نمی بینند امتی که سر حسین را با لب تشنه ببرند. راهب دیر این نگهبان سر ابی عبدالله رفته آب بخوره، چشمش به یه لوح، به یه تابلوی قدیمی افتاده، میگه چی نوشته رو این تابلو به خط سوریانی؟ راهب براش ترجمه کرده. نه راهب میدونه این کیه، نه راهب میدونه اون سرها سرهای چه کسانی هستن. میگه آیه ایست از کتاب آسمانی قدیم ما، خیر نمیبینند امتی که حسین پسر پیغمبرشان را با لب تشنه سر ببرند. میشناختند. بمیرم برا مظلومیتتون. که نصارا بیشتر از مسلمین حرمت و احترام شما را رعایت کردند. اینه که بی بی فاطمه زهرا هر بار که پیغمبر ماجرای عاشورا رو یادآور میشه، بی بی فاطمه زهرا صیحه میزدن یا رسول الله، امت تو این کار رو با پسر من میکنن؟ بله دخترم، امت من این کار رو امت من این کار رو میکنن. جگر فاطمه زهرا آتش میگیره. بخونم روایت رو، هر چند که شبه های گذشته هم اشاره کردم، میخوام همه آمرزیده بشیم. اشک بر ابی عبدالله گناهان کبیره رو پاک میکند و میآمرزد و میشوید. بابا جان، زمانی که امت تو این کار رو میکنن، یا رسول الله شما زنده هستی، در قید حیات هستی؟ نه دخترم، من زنده نیست. یا رسول الله، پدرش علی مرتضی زنده است، برای او عزاداری کند؟ نه دخترم. یا فاطمه، پدرش علی هم زنده نیست. یا رسول الله، من مادرش فاطمه زنده هستم، در اون عصر برای او گریه بکنم؟ نه دخترم، تو هم زنده نیستی. احدی از ما پنجتن دیگه زنده نیست. پس یا رسول الله، چه کسی عزاداری می کند برای حسین غریب من، برای حسین عطشان من؟ پیغمبر اونجا من و شما رو دید، این مجالس رو دید، فرمود دخترم زهرا، مردان امت من پدرانه بر حسین اشک می ریزن، زنان امت من مثل مادر به جای تو، مثل مادر فرزند مرده بر ابی عبدالله اشک می ریزن. بابا، من از تو یه حکمی میخوام از طرف خدا، که روز قیامت من هم قول میدم وارد بهشت نشوم تا گریه کنندگان بر سید الشهدا رو شفاعت کنم، وارد کنم بر بهشت، بعد خودم وارد بشوم. این شب و روزهاست کاروان وارد شهر کوفه شده، از بازارها دارن حرکت میکنن، زن و بچه ها دارن به سر و سینه میزنن. یه وقتی بیبی زینب دید از بالای پشت بام ها دارن نان و خرما پرتاب میکنن برا زن و بچه سید الشهدا. سه شبانه روز اینها نان به دهانشون نرسیده. فکر کن دو ساعت نهارت دیر بشه ضعف میکنی. سه شبانه روز این بچه ها بزرگترها میدونن بچه که گناهی نداره با حرص و ولع این نان و خرما رو برداشته بخوره. بیبی زینب هی میاد این نان و خرما رو از دست بچه ها میگیره، فریاد میزنه مردم ان الصدقه حرامون علینا، صدقه بر ما حرامه. یه کسی صدا بلند کرد برای چی صدقه بر شما حرامه؟ مگه شما کی هستین؟ بیبی فرمود آخه ما فرزند دان رسول اللهیم، صدقه بر ما حرامه، به ما صدقه ندهید. تو همین گیرودار بیبی داره این صدقه ها رو میگیره از این بچه‌هایی که گرسنه موندن، این نون و خرما رو هم دارن از دستشون میگیرن. بیبی میخواست خطبه بخونه، متوجه شدن زینب کبرا میخواد خطبه بخواند. الان دودمان بنی امیه رو به باد میده، نقطه ضعف زینب میدونن چیه. فرمانده لشکر گفت سرها رو بیارید جلو، همچین که سر سید الشهدا روی نیزه آمد باد میزنه، گیسوان ابی عبدالله روی صورت میاد کنار میره. یک مرتبه نگاه کرد، چشم زینب وسط خطبه ای که داشت میخوند به سر بریده حسین روی نیزه افتاد. چی گفت؟ یه نگاه کرد، خدا رحمت کنه استاد ما رو، بیبی فرمود یا هلالن، ای هلال زینب. چرا گفت هلال زینب؟ خدا رحمت کنه استاد ما می فرمودن شب تا شب یازدهم وقتی خولی ملعون سر بریده رو توی توبره گذاشت به خانه برد، یواشکی سر رو برای اینکه زنش متوجه نشه از توبره در آورد داخل تنور گذاشت. این سر مطهر یک شب تا به صبح تو تنور خانه خولی مانده. فردا صبح دو مرتبه نیزه آوردن تو سر کردن، وارد شهر شدن. بیبی زینب نگاه کرد، دید که روی صورت همه خاکستر گرفته، خاکستر تنور خولی، اما مثل هلال ماه روی صورت سید الشهدا یه هلال نمایانه. این بود که فریاد زد ای هلال یک شبه زینب، به فدای تو سر زینب، یا رب الحسین، به حق الحسین، اشفه صدر الحسین به ظهور الحجه.